بسم الله الرحمن الرحیم. این هفته ای که گذشت ما با دو تن از بزرگان فلسفه و عرفان اسلامی در آغاز و پایان این 10 روز مواجه میشیم، روز بزرگداشت ملا صدرا و این ایام که نزدیک میشیم به سالگرد رحلت امام. امام خمینی رضوان الله علیه جدا از بحث احیاگری اسلام و نهضت بزرگ ایرانی اسلامی که امروز جهانی شده، علاوه بر این بعد عدالت خواه و استکبار ستیزی که مسیر تاریخ جهان رو تغییر داده در این چند دهه که حتی از رحلت ایشون هم گذشته، اما نام و یاد و کار او همچنان زنده است و امواج جدیدی در سطح جهان اسلام و جهان ایجاد میکنه. به علاوه امام از بزرگان فلسفه و عرفان اسلامی است، یک نظریه پرداز برجسته، علاوه بر این که از مراجع درجه یک فقه و اصول در جهان اسلام و در عالم تشیع بود، در کلام، حدیث، تفسیر و بسیاری دیگه از حوزه‌های نظری، جدا از بحث انقلاب و این حرکت عظیم اصلاحی و آغاز چرخش تاریخ در دهه‌های اخیر، ایشان در این رشته از علوم و معارف جزء متفکران درجه اول اسلام و شیعه است. از طرفی جناب ملا صدرا که بعضی ایشون رو در 3-4 قرن اخیر لااقل بزرگترین فیلسوف مسلمان و شیعه دانستند و پس از او تحولات مهمی در حوزه فلسفه پدید آمد و هم موافقان و مخالفان جدی هم داشته و دارد، یک بستر فکری فلسفی دینی و توحیدی بنا کرد و ساختارسازی کرد که تا امروز فلسفه اسلامی تحت تأثیر دیدگاه‌های او هست. و از جمله امام رضوان الله علیه از کسانی است که و از بزرگانی است که گرچه نقدهایی به بعضی دیدگاه‌های هم ملا صدرا، ابن عربی، ابن سینا و دیگرانی وارد کرده و شیخ اشراق، ولی علل اصول مکتب حکمت متعالیه رو و دیدگاه‌های ملا صدرا رو ایشون تأیید میکنه، تعبدی نسبت به اون نداره، اما از اصول و مبانی اون دفاع میکنه. و این بحث تعامل عقل و نقل به خصوص در حوزه عقاید مسئله مهمی است که البته همیشه اختلاف نظرهایی بوده، فقط هم در اسلام نیست، در همه ادیان هست، در حتی آیین‌ها و مکاتبی که متن‌های محوری و مرجع دارند، ولو مکاتب غیر دینی یا حتی ضد دینی، اونجا هم یک بحث عقل و نقلی هست. یعنی حتی مثلا مارکسیستا گرایش‌های مختلف بر سر نوع تعامل عقل و نقل خودشون، یعنی منابع مکتوب مرجع مارکسیستی با نظریه پردازی‌های بعد و سنجیدن نسبت اونها با شرایط جدید، با نظریات جدید، خب دیدگاه‌های مختلفی به وجود آمده. اینجا می‌خوام یه توضیحی در باب این نسبت عقل و نقل در دیدگاه صدرایی ملا صدرا و دیدگاه امام خمینی عرض بکنیم. دوستان رو میخوام توجه بدم به اون نکته اصلی که کانون بحثیست که خدمتون عرض میکنیم. یک اختلاف نظری هست که بعضی این رو خیلی مبنایی و کبروی و اصولی میدانن تا حدی که یکی دیگری رو تکفیر کنه و اون دیگری رو ناقص العقل و نادان بشمارد، اما یک وجه متعادل علمی و اخلاقی است که در عین اختلاف نظر در باب نوع تنظیم نسبت عقل و نقل اختلاف نظرهایی باقی میماند و بنده اینجا میخوام تأکید کنم که این اختلاف نظرها بیشتر مصداقی و سقروی است، نه کبروی و مبنایی. به عبارت دیگه هم منتقدین ملا صدرا و ابن عربی و اینها و هم معتقدین به این دیدگاه، هر دو از بزرگان اسلام و تشیع هستند و از علمای بزرگند و حسن نیت دارند. غیر از بعضی افراد بیمار یا جاهل و افراطی از دو طرف، اما اینها عملا نقطه اختلافشون برمیگرده به اینکه آیا این نظریه که نظریه عقلی یا شهودی در مباحث فلسفی عرفانی از جمله در حوزه عقاید یعنی خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی اظهار می شود، آیا با نقل شرعی که ما اون نقل رو هم به دلیل عقلی پذیرفتیم با کتاب و سنت قابل جمع و سازگار هست یا تعارض قطعی لاینحل داره؟ و آیا تلاشی که در مورد تطبیق اینا با هم و تقریب اینها با هم شده است یه نوع تأویل باطل و تفسیر برأی است یا نه الفاظ متفاوت و اصطلاحات متغایری هستند ناظر به مفهوم واحدی؟ و الا هر دو قبول دارند که اگر به طور قطع ثابت شد که یه نظریه یک فیلسوف یا عارفی با یک آیه یا حدیث قطعی که خب سند و دلالت و مقام صدور و اینا همه احراز بشود که قطع آور است، یا ظن معتبر که پشتوانه قطعی دارد و پشتوانه عقلی داره، این از باب سوء تفاهم است. آیا منظور همدیگر رو متوجه نشدن یا نه؟ در مهندسی رابطه عقل و نقل خطایی صورت گرفته. ممکنه این خطا به نام عقل یا شهود با ظاهر فلسفی عرفانی صورت بگیره یا از این طرف با ظاهر تمسک به شریعت و نصوص الهی و نقل معصوم و از این قبیل. خب اگر احراز بشود که تعارض قطعی و لاینحل وجود داره، هر دو طرف میپذیرن که یا خطا در فهم نص است یا خطا در برهان و برهان نمای عقلی فلسفی. وقت اینجا بحث مصداقی میشه که باید ثابت کنن در این مورد خاص این تعارض و تناقض منشأش بدفهمی در نقل است یا در عقل. خب میشه مثل اختلاف بین دو فیلسوف، اختلاف بین دو محدث که دارن در معنای یه حدیث اختلاف نظر دارن، اختلاف بین دو مفسر که در تفسیر یه آیه اختلاف میکنن. این دیگه فرق میکنه با اون دو قطبی شدید اللحنی که یه عده‌ای بنا دارن بسازن. یه نکته ای که امام، گرچه حالا اگر فرصت بشه عرض میکنم در چه موارد مبنایی امام نقدهای مهمی داره هم به ابن عربی و هم به ملا صدرا، و در این حال این دو رو چنان که ابن سینا و شیخ اشراق رو و خواجه نصیر رو همه اینها رو بسیار بزرگ میدارد و بسیاری از نظرات اینها رو میپذیره اما با استدلال، و در مواردی و همه بزرگان امام نقدهای فلسفی و عرفانی داره، به عرفا نقد عرفانی با روش خودش، به فیلسوفان نقد فلسفی با روش برهانی. حالا اینجا ما نمیخوایم داوری کنیم، بعضی یک گزاره خیلی مبهم سطحی و ابتدایی مثلا در فلسفه یونان مطرح شده، برهانی هم برش آورده نشده، خیلی مبهم. این اساسا بعد از اسلام توسط فیلسوفان مسلمان در هزاره اخیر و قرنهای بعد از ابهام خارج شد، محتواش اساسا دگرگون شد، جوری که اسمش ممکنه همون اسمی باشه که مثلا 2000 سال پیش گفته شده، ولی این حتی اون نیست. یه مثالی هم که زدن این بحث مصول افلاطونی است که امام در موارد پراکندی اشاره میکنه که نه تعبدی به ملا صدرا داریم نه به ابن عربی و نه به هیچ فیلسوف و عارف مسلمانی، چه رسد به غیر مسلمانی، و هیچ ادعا و گزاره فلسفی رو ما قبول نداریم که با برهان قطعی اثبات نشود، و امکان ندارد چیزی با برهان قطعی اثبات شود در فلسفه و در تعارض قطعی با آیات و روایات و مفاد قطعی اونها داشته باشد. وقتی اینجا یک گارد باز و سعی صدری امام داره، و مثل خود ملا صدر و اینها که موارد مکرری هست که بعضیا گمان میکنند اینها تناقضی است بین عقل و نقل، تناقضی است بین فلان نظر فلسفی عرفانی با اون آیه یا حدیث، برای که نه معنی اون آیه و حدیث رو درست میفهمن نه معنی این اون نظریه خاص فلسفی یا عرفانی رو. سوالات ساده نمایی که بسیار دقیق و پیچیده است امام در بعضی از آثار فلسفیش مطرح میکنه، از جمله این که چطور میتونید بگید که موجودات امکانی که قائم به خودشون نیستن، محتاج به علتند، وقت بگید خودشون موجودند، وجودند، اما علت اونها نقیض خود اونهاست، یعنی از سنخ وجود نیست اساسا، چیزی که وجود نداره معدومه. این علت و اون معلول اساسا بینشون رابطه علیت امکان نداره. اینا باید التماس و دعا بگی، اینا هیچ وقت روی همدیگر رو نمیبینن. وصال امکان نداره بین وجود و عدم. اگه تو وجود داری چطور علت تو وجود ندارد؟ وجود و تقسیم وجود به اقسام و مراتب، امام توضیح میده که چرا بعضی متکلمین این دیدگاه رو تکفیر کردن، به دلیلی که درست متوجه صورت مسئله نشدن. ماهیات قائم به وجودند و در عدم ماهیت و چیستی معنی نداره. و خب در نوشته های فلسفی امام شما مکرر میبینید ایشون حتی فیلسوفان مسلمان رو از ابن سینا نقد میکنه، ملا صدرا از بعضی نظرات ملا صدرا رو رد میکنه، ایشون به ملا هادی سبزواری و منظومه ایشون نقد میکنه، با اینکه آثار همه اینا رو ایشون تدریس کرده و نقاط قوت و ضعف دیدگاه های اینها رو ذکر میکنه. حتی بعضی از اصولیین بزرگ ما که در مباحث اصول فقه وارد بعضی مباحث کلامی فلسفی شدن، اونها رو هم امام که خودش خب فقیه و فیلسوف در مباحث اصولی دیدگاه اونها رو مطرح میکنه، از جمله میگه این بحث مثلا مشترک بین بحث علم اصول و فلسفه است. فرض بفرمایید مقوله کلی طبیعی در فلسفه به یک دلیل و در یه جا بحث میشه، در اصول فقه به دلیل دیگری و با هدف دیگری. ولی بالاخره نمیتونه یک کسی نظریه اصولی و نظریه فلسفیش در باب کلی طبیعی تعارض داشته باشه. ایشون همونجا هم دیدگاه مرحوم نائینی رو، هم دیدگاه مرحوم کمپانی رو، قروی اصفهانی رو در مسئله کلی طبیعی، در مسئله ماهیت لا به شرط در اصول فقه بحث میکنه و توضیح میده که جناب میرزای نائینی از اینجا این بحث فلسفی رو متوجه نیست و جناب کمپانی که فیلسوف است متوجه هست، اما در غرض از این بحث اشتباه میکنه. یعنی به میرزای نائینی اشکال اساسی میکنه که و به جناب مرحوم قروی اصفهانی اشکال فلسفی میکنه. و الا دیدگاه های متکلمین، فلاسفه، عرفا، همه گذشتگان، اینا همه رو شما در آثار فلسفی عرفانی امام ملاحظه کنید، به همه اینا حسن نظر داشته و هیچ کدوم رو از باب تعصب فلسفی یا عرفانی که علیه محدث، متکلم، فقیه اینجوری هیچ وقت برخورد نکرده. امام در آثارش معمولا بناء بر جمع و تقریب داره، یعنی گذشتگان با هر گرایشی که باشن، اشراقی، مشائی، صدرائی، حتی اشاعره و معتزله و صوفیه، با قطع نظر از برچسب های اینها و تعصبات لهو علی، دیدگاه های اینا رو مطرح میکنه و میگه که این حرف فلان فیلسوف با فلان عارف با فلان متکلم، این حرف اشراقی با مشائی، این حرف صدرائی با چه قابل جمع است، این نظریه محدثین در تفسیر اون حدیث یا مفسر قرآن در این آیه با فلان حرف قابل جمعه. یعنی بنا رو امام در این بحث ها نه به دلائل صرفا اخلاقی، به دلائل اصلا منطقی، چون میگه در بسیاری از این مسائل سوء تفاهمه. همون قضیه عنب و قزون و انگوری که جناب مولانا مطرح میکنه، امام میگه هم در مسائل اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و مراودات عمومی این سوء تفاهم ها مکرر هست. منظور هم دیگر نمیفهمن، به حرف هم درست گوش نمیدن، متوجه منظور اون نمیشن، متعصبانه قضاوت میکنن، زود داوری میکنن، بدبینانه و از این قبیل، در حالی که ممکنه حرفاشون، دیدگاهاشون از جمله در مباحث عقاید حالا منطبق بر هم باشد یا شبیه و قریب به هم باشد. و باید حرفای همه رو دقیق گوش کرد و دنبال وجه جمع بود. و اینی هم که ملا صدرا میگه عقل و نقل و مشائی و اشراقی و قرآن و سنت و اینا همه رو، عرفان و فلسفه و اینا رو من با هم جمع میکنم، این جمع هم توجه داشته باشیم ما دو شیوه جمع داریم. یکیش اون است که التقاط نامیده میشه. التقاط باعث تحریف نقل میشود، یعنی بازی کردن و تفسیر برای، عوض کردن معنای یک آیه و حدیث، تفسیر غلط کردن، برخورد گزینشی کردن. خب این که خیانت به نقل و خیانت به عقل هم هست، که یک نظریه‌ای که قطعا اسلامی نیست در حوزه عقاید و معارف، در حوزه هستی شناسی، در حوزه عرفانی، این رو یه جوری بچسبونیم به یه آیه حدیثی و توجیه اسلامی بکنیم، این خیانت به نقل و خیانت به عقل، این تحریف است، التقاط است. دو مفهوم ناسازگار رو با چسب به هم در ظاهر چسباندن و سنجاب کردن، هدف معمولا فریب افکار عمومی است و کشف حقیقت نیست. اما یه وقتی شما میگید که فلان دیدگاه با فلان دیدگاه ولو متعلق به دو مکتب متفاوت و گاه متعارضه، این بخش از حرفاشون به هم نزدیکه و قابل جمعه. یعنی اینطور نیست که هیچ مکتبی نیست که تمام حرفاش 100% تمام ادعاهاش و گزاره‌هاش باطل باشه، چون که مکاتب بشری هیچ کدومشون نیست که تمام حرفاشون درست باشه. مکاتب موجود در فلسفه و عرفان و همه علوم انسانی، حتی در تفسیر قرآن و در حدیث، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، مشترکاتی دارن و مفترقات، نقاط اشتراک و تمایز دارن. اگر مشترکاتش رو بتونیم با استدلال، با متد و روش درست، با منطق درست، بدون تحریف و تفسیر برای به هم نزدیک کنیم، تقریب کنیم، این چه اشکالی داره؟ خداوند به رسول خدا میفرماد با به اهل کتاب بگو که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم. وقتی بین مسلمان و غیر مسلمانانی که نه قرآن نه پیغمبر رو قبول دارن، خداوند میفرماد کلمه سواء وجود دارد، ما مشترکاتی داریم، بیایم از اونا شروع کنیم، بعدم به اختلافات هم میرسیم، اشکال نداره، اونجا هم بحث میکنیم. چطور میشه گفت که کل اون چی که در کتاب سنت آمده است، در اسلام آمده، در حوزه عقاید و معارف اساسا کلن بی سابقه بوده و قبل از پیغمبر اکرم اون هزاران سال و هزاران انبیایی که آمدن، اینا همه کل حرفاشون بی ربط با مفاهیم اسلامی است. این اصلا خلاف خود قرآن است که بفرماد لا نفرق، ما فاصله و شکافی قائل نیستیم بین انبیاء و رسول. اگه میفهمد اولا تعقلون، چرا از عقلتون استفاده نمی کنید، همون وحی اینو میگه، یعنی امکان نداره برهان عقلی در کار باشد ولی خلاف محکمات قرآنی باشد. یا در نحوه تعقل اشتباه میکنید یا در نحوه نقل و تفسیر اون. در این اختلاف ندارد، اختلاف سر مشتاقی که آیا این نظریه خاص در معاد جسمانی آیا با این آیه و حدیث قابل جمع است یا نه، معنی این آیه چیست دقیقا در تفسیر این آیه و استدلال و برهانی که برای اون گزاره میاری چیست. این دو طرف باید روشن بشه. یه طرف میگه این دوتا با هم، فرض بفرمایید مثلا مسئله تجرد برزخی نفس با اون آیه و حدیث قابل جمع است یا نیست، اختلاف سر این خوب بحث میکنه. اون حدیث رو باید سندش رو ببینید، معنیش رو ببینید، در کنار بقیه آیات و احادیث بگذاریم. این ادعای فلسفی هم باید ببینیم برهانش کجاست، چجوری اثبات کردی، قطع آور است یا نیست، و بعد ببینیم که آیا میشه یک عقل قطعی و نقل قطعی با هم تعارض داشته باشن. اینطور نیست. او طرف میگه این نظریه عقلی شما برهان قطعی نیست، این طرف ممکنه بگه این برداشت شما از این آیه و حدیث قطعی و درست نیست، قابل اثبات نیست. یعنی شما در فهم معنای اون آیه و حدیث، در تفسیر یک آیه و حدیث اختلاف نظر میشه. و امام به موارد متعدد اشاره میکنه. مثلا خیلی از این حرفایی که فلاسفه و عرفای بزرگ مسلمان گفتند، از جمله ملا صدرا، حتی الهام اولیه اینها از آیات و روایات و برای همونا برهان آوردن. یعنی اگر قرآن کریم مثلا میفرماد انتم الفقراء و الی الله، توضیح میده که چطور وجود ربطی عین فقر است و عین افتقار است و عین فقیر است. فقیر و فقر و افتقار یکی است، ولی زمان میفرماد انتم الفقراء و الی الله و عین ربط است. و اتفاقا این هیچ نبودن در محضر خداوند این فقر افتخار است. این از اون فقر است که باید گفت الفقر و فخری. چه فخری بالاتر از این که تو رب مایی و ما عبد تو هستیم. و امام اشاره میکنه که بسیاری از اون چی که عرفاء الهی گفتن، این مطالب اصلش در دعاهای قرآنی و دعاهای پیامبر اکرم و اهل بیت به وفور هست و خیلی هم دقیق و روایات و به خصوص در دعاها. و این گروه از فلاسفه و عرفا در واقع دارن همین محتوایی که در بعضی دعاها و روایات آمده تبیین میکنن و برهان برش میارن. اینم که در خلق خداوند آثار خدا، افعال خدا، صفات الهی بیندیشید اما در خود خدا نیندیشید، تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله یا فی ذات الله. اینم امام توضیح میده که منظور چیست. ایشون میگه اینکه میفرمان در مورد خود خدای متعال فکر نکنید، این معنیش نیست که شما میتونید فکر کنید و به یک نتیجه برسید، منتها دارن به شما میگن لطفاً فکر نکنید، حرامه مثلا. نه، اصلا نمیتونی، به هیچ نتیجه‌ای نمیرسید در مورد چیستی خداوند، چون اساساً خداوند قابل تعریف نیست. برای که تعریف یعنی به لحاظ منطقی جنس و فصلش رو بتونی توضیح بدی. خب خداوند که نه جنس داره نه فصل. اصلا خود هستی جنسش کجاست، فصلش کجاست؟ جنس چیزیه که هستی با او در چیز دیگری شریک باشه. غیر هستی نیستی. چطور هستی با نیستی میتوانه در هستی شریک باشه؟ و وجود با وحدت یکیست. فصل این که جنس چیزی نیست که وجود با غیر وجود در اون مشترک باشه که بگیم این جنس وجود است. فصلش هم همینطور فصلی نیست، چون در وجود چیزی غیر از وجود نیست. تا بخواید ممیز و نقطه فصل بیارید که بگید این اون نیست، ولذا اصلا وجود قابل تعریف نیست و نیاز به تعریف هم نداره. تجلی کامل در منظر و مسمع مراتب مختلف وجود. و هر کسی، همه ما هم واقعیت و وجود ما، واقعیت ما همه به یک اندازه نیست. همه موجودات به یک اندازه موجود نیستن، آثار وجودی ندارن. شدت و ضعف در هستی نکته مهمی است. اینم که فرمود لا تفکروا فی ذات الله، این نهی شرعی نیست، نهی ارشادی است. یعنی اصلا نمیتونید، بی خودی زحمت نکشید. امکان شناخت حقیقت وجود با استدلال عقلی و اینها نیست. نه اینکه عقل میتونه احاطه پیدا کنه بر او، او محیط بر همه اشیاء است. ما محاطیم، او محیط است. الله من ورائهم محیط. توضیح میده امام که بسیاری از دیدگاه ها رو شما اگر کسی ثابت کنه این خلاف اون آیه یا حدیث یا اون دعاست، حتما میپذیریم و ثابت میکنیم که این همون چیزی که در اون دعا، در قرآن، در دعا آمده، این همون مطلبه. همه این حقایق، چه عرفان، فلسفه، سیاست، سرچشمش قرآن است و کلمات پیامبر و اولیاء معصوم خداست. وقت سوال اینه که اگر یه آیه یا حدیثی دیدی که قطعی و نص نیست اما ظهور اولیه داره در یه مطلبی که او محاله، یعنی برهان قطعی عقلی داریم که نمیتونه این معنی این آیه باشه یا این حدیث، اینجا ما دلیل داریم برای تأویل، تأویل نامعقول و نامشروع داریم، تأویل معقول و مشروع بلکه ضروری. یعنی اگر ما برهان داریم که خداوند جسم نیست، امکان نداره خداوند مادی باشد، از اون طرف نقل قطعی قرآنی داریم بفرماد ید الله مثلا مقلوله یا یداه مبسوطتان یا جا عرب بک، خدا آمد، دست خدا بسته است، باز آمد، خب این نقله. ما آیا میتونیم این نقله ها رو به همین معنی ظاهریش هم کنیم، بگیم خداوند دست داره، خداوند میاد میره، خداوند رو با چشم میشه دید؟ امکان نداره عقلا. خدای مادی قابل اثبات نیست به هیچ وجه. دلیل عقلی داریم علیهش. خب در این موارد ما وقتی دلیل قطعی عقلی است، عملا همه مفسرین و محدثین همین کارو میکنن. در این موارد میکنن، همه میگن آقا بله این ید الله به معنی دست خدا نیست. میگم خب ظاهر آیه که میگه دست خدا، چرا میگی نیست؟ خلاف ظاهر دارید معنی میکنید. میگه امکان نداره خدا دست داشته باشه، لذا این باید به یک معنی دیگه ای باشه. خب آخه امام میگه شما تو این مراحلش رو میفهمید و میگید، یه مراحل دیگه هم هست که باید بیشتر دقت کنید تا بفهمید، بعضی موارد دیگه هم همینطوره. و اگر یه جایی نس نه ظاهر ظواهری در تعارض با عقل قطعی و برهان روشن واضح عقلی، نه همینطور حدس و گمان و استحسان و اله، اگر موردی پیش آمد روشن است که اون ظاهر رو نباید نسبت بدیم به آیه یا حدیث، به قرآن و سنت، و باید بگیم این معنیش نمیتونه این باشه، محاله. در مسائل، در احکام عملی ما مواردی هست که بله، در احکام عملی تقلیدم جایزه، کسی که نمیدونه، کسی که میدونه میپرسه و میگه من چون دلیل عقلی دارم که شما درست میگید قبول میکنم. در حوزه مسائل اعتقادی این احکام عملی نیست. ببینید، ضمن که امام دعاها رو حتی بر سایر روایات در این قضیه خداشناسی ایشان مقدم میدانه و میداره، میگه مواردی که با خداوند سخن گفته میشه خدا خیلی شفافتر و عمیق‌تر تبیین شده. اما ما در اعتقاداتمون که خدا رو چگونه میفهمیم، معاد رو چطور میفهمیم، اینجا که جای نقل بدون عقل فقط نیست، تعبد محض نیست، ما باید بفهمیم تا ایمان بیاریم و عقیده پیدا کنیم. عقیده با تعبد به وجود نمیاد، عقیده باید مسئله حل شه، بفهمید در حدی که میشود. شما در مسائل اعتقادی فرض بفرمایید اصلا اجماع شد که این جمله مربوط به امام معصوم علیه السلام است، باز ما باید بفهمیم که چیه، تو میخوایم بهش معتقد بشیم، میخوایم از این دریچه به حیات نگاه کنیم. در احکام عملی این معقوله، در اصول موضوعی نه، یعنی تا من نفهمم چیه این عقیده ولو اجمالا، چطوری میتونم معتقد بشم بهش و ایمان بیارم؟ تعبد در حوزه عمل معنی داره، نه در حوزه فهم. تعبدات عقلایی هم، اون تعبدهایی که عقلایی هستن، اونا هم مثل ظهورات و از این قبیل، اینا مربوط به عمل، احکام عملی هم. اما در باب اعتقاد حتما ما باید به آیات و احادیثی که در این حوزه هست، شرطی که سند و دلالت و مقام صدور اینا درست فهمیده بشه و درست معنی، و حتما به اونا باید توجه کنیم. حقایقی در این عالمه که ما با هیچ برهان عقلی ممکن بهش نرسیم، حتما به نقل نیاز داریم. بدون نقل، اکتفا به عقل، عقل بشر محدود و خطاپذیره. اکتفا به نقل بدون عقل هم باعث بدفهمی نقل می شود، چون انواع اقسام نقل ها هست و انواع اقسام برداشت ها هست، یه معیاری باید باشه. و در یه بحث دیگه هم که خب فضلای خوبی جمع‌آوری کردن این دیدگاه های امام رو و منتشر هم شده، دوستان رجوع بکنن، تفصیلش حالا فرصت نیست من به همه جزئیاتش بپردازم. امام توضیح میده که اصلا سعادت و شقاوت، خوشبختی و بدبختی انسان یه حقیقت وجودی هست. خوشبخت کسی است که لذت میبره و به آرامش میرسه، امکان نداره بدون ادراک به آرامش رسید و لذت برد، حتی یه ادراکی لازمه. سعادت و شقاوت بدون ادراک و بدون احساس طبیعتا معنی نداره. و یه فرقی است امام میگه بین فیلسوف و عارف، که یه مثالی میزنه، میگه مثلا عرفا در حوزه عرفان نظری توضیح میدن که هیچ موجود فاقد شعور در عالم نیست، تمام ذرات عالم ادراک دارند، شعور دارند. قرآن هم می‌فرماید همه موجودات عالم مشغول تشبیه خداوندند بدون استثناء. در عرفان نظری توضیح داده میشه که چگونه همه موجودات حی و مدرکند، حیات و ادراک و حتی عشق و گرایش در همه موجودات هست، چرا و به چه معنا. اون کتاب طلب و اراده که امام در اصول بحث میکنه و بحث میره سراغ وارد حوزه کلام و فلسفه و عرفان میشه، اونجا هم امام توضیح میده که سعادت چیه. اونه که در عرف و عقلا بهش میگن لذت، موجبات لذت و راحتی، هرچی که به انسان لذت و آرامش میبخشه در واقع او رو به خوشبختی تعریف میکنن. تعبیر امام رو که اینجا آوردن میگه که السعاده لدى العرف والعقلاء، هم این عرف و عقلا سعادت رو چجوری تعریف میکنن؟ عبارتن موجبات لذت و راحه، هرچه که لذت و شادی و آرامش بیاره این خوشبختی میان. و حصول و وسائل الشهوات و الامیال و تحقق ملایمات نفس به قواها دائما و غالبا، که یا همیشه یا اغلب اوقات ابزار این اشتهاها و تمایلات انسان ارضا بشود و تأمین بشود، اینو میگن سعادت. و شقاوه فی مقابلها، خلافش میگن شقاوت، میگن خوشبختی بدبختی، خوشبختی و بدبختی رو اینطور تعریف. حالا سوال، آیا امکان داره چیزی موجب لذت و استراحت و شادی بشود یا خلاف او؟ یعنی یا با قوا و استعدادات نفس، جهتگیری وجودی نفس همراه باشه یا ناسازگار؟ کی اینا محقق میشن؟ اینا با مسموعات که محقق نمیشود. مسموع و نقل مقدمه است برای درک و فهم، باید ادراک بشود. سعادت و شقاوت بدون این ادراک نمیشود. بنابراین ملایم یا ناملایم، سازگار و ناسازگار و طبع همه موجودات عالم درشون هست، اینو درک میکنن. امام نتیجه میگیره که تمام موجودات هستی، نه فقط انسان یا حیوان و حتی گیاه، همه موجودات سعادت و شقاوت دارن، چون همه چیز یا مطابق و سازگار وجودی با اونها هست یا نیست، اونها رو به فلسفه وجودشون یا میرسونه یا نمیرسونه. خب امام میگه ببینید، فیلسوفان در فلسفه قائل نیستن که این ادراک در همه موجودات عالم هست. میگن انسان و حیوان مثلا اینها ادراکاتی دارند، حتی گیاهان ادراک ندارن، چه رسد به اشیاء و جمادات، جامدات. بنابراین گیاه و جامد، جامدات، اشیاء، اینا نه سعادت دارن نه شقاوت، فقط انسان مثلا و حد اکثر حیوان. امام هم در بحث فلسفیش، هم عرفانی، هم استناد به نقل، به قرآن و سنت، توضیح میده که شما ببینید تعالیم انبیا جامع ترین و عالی ترین برنامه برای تعریف حقیقت هستی و برای برنامه سعادت بشر است. قرآن و سنت توضیح میده که انسان سه زل و سه مرتبه داره، عقاید یا افکارش و اخلاقش و افعالش. در هر سه سطح انسان باید خودش رو تهذیب و تزکیه کنه تا به اون سعادت و خوشبختی و به اون لذت حد اعلا برسد. و انبیا آمدن شما رو خوشبخت کنن، ما رو خوشبخت کنن، انسان رو به اون مقام برسانن، ولی به اون مقام بدون ادراک نمیتونیم برسیم. مأموریت انبیا سعادتمند کردن بشر، کمک به سعادت بشره. و دو بعد داره، در حوزه عقل نظری و عقل عملی. در عرصه عقل نظری هرچه انسان بره به سمت عقل بالفعل، در عرصه عقل عملی با عمل صالح هرچه شبیه تر بشود به اون کمال مطلق. یعنی عقل نظری کمک میکنه به درک حقیقت اشیاء همان گونه که هستند، نه اینکه بود و نمودشون ارتباطی با هم نداشته باشه. کماهی ازلال، سایه اند نه حقیقت، به عنوان سایه و صاحب سایه ارتباطشون با او شناخته بشود. اینها مستدلات به وجودن. باز تعبیر امام رو اینجا آوردم که میگن سعادت و شقاوت که ذاتی نیست، معللن، یعنی یه علتی باید داشته باشن تا برسن. چون سعادت و شقاوت نه جزء ذات انسانه نه لازمه ماهیت اوست، اینا امور وجودی هن. هم خوشبختی و سعادت و شقاوت هر دو امر وجودی هن و هر دو علت دارن و اکتسابی هن. انسان باید اینها رو اراده کنه، بفهمه، انتخاب کنه، اکتساب کنه. بنابراین میگه مبدأ السعاده هو العقائد الحقه. چطوری به سعادت میرسیم؟ یک، عقاید حقه، عقاید مطابق با واقع. دو، الاخلاق الفاضله، اخلاق درست. سه، الاعمال الصالحه، عمل و سبک زندگی درست. و مبدأ الشقاوه مقابلات، مقابلات ها. ضد اینا انسان رو بدبخت میکنه، وارد رنج و عذاب میکنه، جهنمی که از اینجا شروع میشه و بعد از مرگ مشاهده و احساس میشه، و شقاوت و سعادت اینجوری تعریف میشه. عقل عملی کمک میکنه با عمل برای که قوای جسمانی تصفیه بشن، و این نسبت عقل نظری و عقل عملی هم اینطور باز توضیح میده امام که انسان مثل یه آینه است که توی یک غلاف یا جلدی است، هم خود آینه باید صفا پیدا کنه، صیقلی بشود هرچه بیشتر، هم باید از اون غلاف بیاد بیرون و پرده برداری بشود تا اون وقت بشه صورتهای حقائق در اون آینه نقش ببنده و دیده بشه و ظهور کنه. یعنی هم انسان باید یک صفای معنا و معنوی ایجاد کنه در خودش، و هم باید از اون طرف این علائق جسمانی، این غلاف باز بشه، و هم عقیده هم عمل، هم نظر هم عمل، از دو طرف باید این دو تا اتفاق بیفته تا این دو تا مانع هر چه بیشتر برطرف بشود، صفای روحی بیشتر میشه، کدورات مادی و جسمانی کمتر میشه، و این اتصال به عالم بالا بیشتر میشه. ولذا میگه امام، میگه که بدون تعقل درست در عقاید سعادت نمیشود، در دسترس نیست، یعنی اون حداقل فهم مسائل، ادراک این حقایق لازم است. بدون عقل نظری تکامل اون گونه که باید پیش نمیاد. یعنی اگر عقل نظری فعال و قوی نشه، اون صفای ذاتی که بتونه اشیاء رو، موجودات رو، واقعیات رو به عنوان سایه حق و تجلی او بفهمه و درک بکنه، در دسترس نخواهد بود. و وقتی اینو اینطور ندیدی، نمیتونیم به سعادت برسیم. این تعدیل رفتار و عقل عملی به کمک شریعت الهی ممکن است، ولی این محتاج به عقل نظری است، و با جهل نمیشود این تعدیل و تنظیم رو در قوای عملی ایجاد کرد. یه جای دیگه هم بحثایی که امام در حوزه منطق، فلسفه و عرفان نظری داره در باب نسبت بین انسان شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی و روش شناسی، امام یه جایی میگه که اگر عارف میاد بحث فلسفی میکنه، یا یک فیلسوف میاد از مکاشفاتش بحث میکنه، هر دوشون دارن اشتباه میکنن، مگر اینکه در مقام فلسفه برهان بیارد، در مقام عرفان بحث عرفانی بکنه، و این مقام ها در برابر هم نباید. یه نکته دیگه هم که باز در تحقیقات مختلف در این باب آمده، که امام همین دیدگاه رو خطاب گورباچوف که آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، اون امپراتوری کمونیسم بود که فرو پاشید، اونجا امام به گورباچوف در اون نامه می‌نویسه که مشکل شما اقتصادتون فقط نیست که میگید حالا می‌خواید برید سراغ سرمایه‌داری، و میگید اشکال در اصل نمیدونم دیدگاه‌های سوسیالیستی و چپ و اینا بوده فقط، و راه حل هم در باغ سبز است که نظام سرمایه‌داری غرب نشون میده، مشکل اینجوری حل نمیشه، شما اشکالتون مبنایی تره، اشکال شما در هستی شناسی شماست و در بر مواجهه نادرست فلسفی با عالم و با خدای این عالم است. امام به گورباچوف میگه که حالا فلسفه های مختلف رو بخونید همه رو، ولی بعدم یک کسانی که استعداد خوبی داشته باشن و سالها وقت بگذارن بیان دقیق ببینن فارابی و بوعلی در حکمت مشاء قانون علت و معلول، علیت و معلولیت رو چطور تفسیر میکنن، که شما این همه کتاب های مارکسیستی در باب علت و معلول نوشتید و این مفهوم رو هنوز درست نفهمیدید. قانون علیت و معلولیت رو یه بارم بیاد از زاویه این فلسفه نگاه کنید و درست بفهمید. و این که شناخت و علم اساسا معقول است نه محسوس، ادراک معانی کلی و قوانین کلی، حتی قوانین علمی و تجربی، همه اینا هر جا که استدلالی هست متکی به معقول است نه محسوس. به مارکسیستا، به جهان کمونیسم میگه، به آثار سهروردی در حکمت اشراق مراجعه کنید که چطور برای شما اثبات میکنن که جسم و همه موجودات مادی همه تکیه به عالم معنا دادن، همه محتاجن به نور صرف که منزه از حس و ماده است، ماده نمیتونه سر پای خود بیسته، و ادراک شهودی، ادراک شهودی که انسان داره از خودش، این نمیتونه یک علم حسی و مادی باشه. این علم حضوری امکان نداره مادی باشه. و بیایید آثار ملا صدرا رو، بزرگانتون رو، اینها بیان دقیق سالها درس بخونن بفهمن که علم، حقیقت علم امکان نداره مادی باشد، وجود مجرد است. اندیشه اساسا منزه از ماده است، تفسیر مادی نداره، محکوم به احکام مادی نیست. و اینکه شما اندیشه و علم رو همه رو روبنا میدونید و زیربنا را ماده میدانید، این اساسا محاله. چون این چیزی بیاید تا برای شما اثبات کنیم که محال است. و تو نامش به کمونیستا امام میگه حالا خستتون نکنم، این چیزا رو شما خیلی متوجه نمیشید، چه رسد به بحثایی که در عرفان امثال ابن عربی و اینها دارن که باید خیلی وقت بگذارید که اینجا بیاید در قم و اینها در حوزه و بفهمید اینا رو. یه جایی یعنی ببینید، هم استناد به مشائی، هم اشراقی، هم صدرائی، هم عرفان، امام تو این نامه به رهبران کمونیسم جهانی اینها رو به هر چارتای اینا ارجاع میده، در حالی که اینا خودشون با هم اختلاف دارن دیگه، مکاتب مختلفی هن. ولی مثل که امام خود اینا رو با هم دیگه میفرماد، اینا در بسیاری از ادعاها و حتی اختلافها قابل جمع هن. گاهی رات و تفرید دارن، گاهی اجمال و تفصیل، گاهی سوء تفاهمه. برای مواردی هم هست حتما اختلاف نظره و نباید توجیه کرد و همه که یه چیز رو نمیگن. ولی توجه میده که این اون عرب و فارس و ترکی که انگور و عنب و اوزون میگفتن، این تو فلسفه و عرفان و عقاید و همه چی هست، این در تفسیر و علم الحدیث هم هست. بعد میگه من نمیخوام همه این عرفا و فلاسفه رو بگم اینا همشون یه چیز میگن و همشون هم این قرآن و سنته، من اینو هرگز نگفتم و نمیگم. من نمیخوام همه فلاسفه یا همه عرفا رو منزه کنم و جلوه بدم که اینا همشون درست گفتن، همه این همه یک چیزو گفتن و همه این قرآن و سنت است. بخوام فیلسوف و فقیه و عارف و همه متکلم و محدث همشون بگیم یه چیزو میگن همه هم درست میگن، امام میگه نه، ای بسا خرده که مستوجب به آتش باشد. فلسفه های قلابی، عرفان های جعلی، فقه های ساختگی و از این قبیل. میگه ولی بخشی از این اختلافات واقعی و ریشه‌ای رادیکال نبوده. حتی اختلاف بین اخباری و اصولی در درون حوزه های شیعه در بحث فقه و اصول و حدیث، امام میگه حتی اختلاف بین اصولی و اخباری هم در اغلب بحثایی که کردن قابل حله. و او روی یک اشتباهی انگوش میگذاره، این روی یک اشتباه دیگه ای انگوش میگذاره، او یک چیز دیگه رو جواب میده. امام میگه من حتی بین اخباری و اصولی هم در شاید اکثر اختلافاتشون میتونم جمع بکنم و میتونم از دو طرف حرفای درست و گاهی هم حرفای غلط و گاهی سوء تفاهم باشه. بخش مهمی از اون چی که در فلسفه و عرفان مسلمین هست، هیچ ریشه و اثری، اصلا هیچ اثری از اینا در یونان نبوده. امام میگه بهترین کتاب فلسفیشون که اتولوژیاست و اون هم یه مختصرش معارفه، بیشترش طبیعیات. میگه بله، بعضی کتابهای بعضی فلسفان ما ترجمه و بست همون فلسفه یونانی بودن. شفای شیخ الرئیس یونانیست، اما فقط شیخ الرئیس اینا رو که نگفته، مطالب دیگری، مطالب مختلفی، حال ملا هادی سبزواری، حکمای اسلامی و به خصوص ملا صدرا نکات بسیار مهمی میگن که اینا خیلیاش در دعاهاست، در دعاها گفته میشود، در این فلسفه اثبات میشود، در دعا و روایات و اینها تبیین شده. فیلسوف میاد همینا رو به زبان فلسفی اثبات کنه. امام میگه بسیاری از دیدگاه‌های فلسفی عرفانی که از ابن سینا تا ملا صدرا و دیگرانی گفتند، اینها در قرآن کریم هست، در نهج البلاغه است، در صحیفه سجادی است، در دعاهای پیامبر اکرم هست. و بیاید مقایسه بکنید ببینید که فلسفی ترین دین، عرفانی ترین دین اسلام است و اسلامی ترین نوع تعقل و شهود همین نوعی است که فیلسوفان و عرفای مسلمان، نه همشون، اونایی که این شرایط و ضوابط رعایت کردن دارن، حتی بین الهیون قبل از اسلام سابقه نداره. مطالبی که ارسطو و افلاطون اساسا به ذهنشون نیامده. اینا فلاسفه مسلمانی که در مهد قرآن تربیت شدند اینها رو دانستند و فهمیدند. چطور قرآن کریم به صراحت می‌فرماد که هیچ موجودی، هیچ چیزی در این عالم نیست الا که مشغول ذکر و تشبیه خداوند است و ذکر و تشبیه بدون شعور معنی نداره. قرآن به صراحت داره می‌فرماد که همه موجودات شعور دارن. خب حالا اگر ملا صدرا آمد اثبات کرد به کسانی که قرآن رو هم قبول ندارن، اثبات کرد که همه موجودات عالم شعور دارند، خب این مطلب مطلب قرآنی است. مسائل عرفانی و برهانی که در قرآن کریم و در روایت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هست در هیچ جا نیست دیگه. حالا اوجش مثلا همین بعضی آثار ارسطو میشه. امام میگه کل اون کتاب ارسطو، اتولوژیا، کلش همه حرفاش رو هم راجع به عوالم معنا ذکر بکنید، به اندازه آیه اول سوره حدید نمیشود. همین توضیح و تبیینی که همین یک آیه آورده از کل اتولوژیای ارسطو بیشتر مطلب داره. میگه این سفره قرآن پهن است از ازل تا ابد و هر دوره حقایق بیشتری از همین آیاتی که فکر میکنیم فهمیدیم قابل درک است. بزرگان و اولیاء الهی، متعقلان بزرگ میان و از اینها چیزایی رو میفهمن که قبلا کسی نفهمیده به جز خود پیامبر اکرم. ضمن اینکه این توضیح هم مهمه که همه آیات قرآن برای همه به یک اندازه نیست. بعضی آیات در قرآن هست که اغلب ما میخونیم اجمالا یه چیزی هم میفهمیم، ولی به هیچ وجه متوجه نمیشیم که اون آیه به چه حقایقی داره اشاره میکنه. ما یه فهم حد اقلی از اون داریم. بعضی آیات بیشتر افراد بیشترین استفاده ازش میکنن. بعضی آیات هست اصلا غیر از اولیاء معصوم خدا دقیقا متوجه نمیشن چیست. حتی آیاتی در قرآن هست که فقط شخص پیغمبر معنیشو همه لایه هاشو میفهمه، ما نمیفهمیم. من خوطب به، فقط اون مخاطب اصلی که پیامبر اکرمه. بنابراین اینجوری نیست که قرآن و سنت برای همه به یک اندازه مفهوم و روشن و مفید باشد، هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ من تهذیب نفس یا کردن و نکردن ما. حالا بنده مثلا تهذیب نکردم، خب تهذیب نفس در ضعیفم، در عقلانیت ضعیفم، طبیعی است که برداشت من از این آیه غیر از برداشت اون ولی خداست که در حوزه عقل نظری و عملی هر سال و هر ماه و هر روز به اندازه قرنها تلاش کرده و رشد کرده. هر قشر یک مسلکی داره، با اون مسلک خاص خودش تکیه میکنه. فلاسفه رو ابعاد فلسفی اسلام بیشتر حساسن، عرفا رو آیات و روایاتی که بیشتر عرفانی به نظر میرسه مناسبتر و مرتبطتر با بحثای اوناست. فقها رو مسائل فقهی تأکید میکنن، سیاسیون و انقلابیون و اینا رو مسائل سیاسی اجتماعیش بیشتر تکیه میکنن. ولی این تعبیر بسیار مهم امام اینه که اسلام همه اسلام است، قرآن همه قرآن است، همه ایناست، نباید یک بعدی تجزیه کرد. اما البته بله، امام در بسیاری از مباحث فلسفی و عرفانی دیدگاه های امثال ملا صدرا و ابن عربی اینا رو با استدلال نه تعبدن قبول داره، یه جاهایی هم به اونا هم نقد داره. امام به اصالت وجود، به حرکت جوهری، به تجرد نفس، به جسمانی بودن نفس حدوثاً و تجرد و روحانیت نفس بقائاً، به اینکه قوه خیال تجرد برزخی داره، اینکه تناسخ به چه معناهاست و چرا باطل است، اینکه معاد روحانی و معاد جسمانی به چه معناست و خلود کفار در عذاب و از این قبیل قبول داره، ولی با استدلال مواردی هم نقد. و میگه این مواردم با این آیات، این روایات، این دعاها نه تنها قابل جمعه، بلکه اساساً از همینا گاهی الهام گرفته. یعنی مطالب فلسفی عرفانی در قرآن و سنت خیلی بیشتر است از متون فلسفی و عرفانی، و بلکه این آیات و احادیث و دعاها سرچشمه اصلی نظریه پردازی های فلسفی عرفانی متفکران اسلامی است. نقلی که پشتیبان عقل است، عقلی که مؤید به نقل است. و میگه این حرفایی که فیلسوفان مسلمان گفتن از ابن سینا تا شیخ اشراق و ملا صدرا و ملا هادی و سبزواری و دیگران و دیگران اینا رو از خودشون در نیاوردن، اینا ترجمه از شرق و غرب نشده بسیاریش، اینا در دعاها بیشتر است از متون فلسفی. اینا تو صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و قبل از همه در خود قرآن اینا بیشتر آمده تا آثار و مبانی متون فلسفی. منتها این حقایق عقلی و شهودی رو خدای متعال در قرآن و اولیاء خدا در سنت به زبانی میگن و باید بگن که کل بشر بفهمن، و این اثر رحمت و شفقت بر انسان است که همه جاهل و عالم، همه به اندازه وسع خودشون از این حقایق سهم و نصیب داشته باشن. خود امام وقتی مسائل فلسفی رو داره تبیین میکنه مکرر به آیات و روایات و دعاها توجه دارن، استدلال فلسفی رو در کنار این استنادهای نقلی میارن و توضیح میدن که چطور اینا داره یه چیزو میگه. اینم نکاتیه که حالا من بعضی یادداشت‌ها و مطالب و مقالاتی رو آوردم اینجا خدمتتون، ولی خب فرصت نمیکنیم به اینا بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله.